بورس امروز، رسانه مستقل بازار سرمایه.
به خود من پرس، الان تو شرایطی، شاید بدترین شرایطیه که از 50 سالی که این شرکت 50 سالی که تأسیس شده هیچ وقت توی چنین شرایطی نبوده. سهم عمده بازارش رو از دست داده و تولیدش به شدت کاهش پیدا کرده. حتی کیسه های دست دوم خوراکدام پارس، دونه پارس، داره تو بازار خرید فروش میشه. دو محتوای دیگه میریزن داخلش و به اسم دونه پارس در حقیقت خرید فروش میشه تو بازار. تقریبا فکر کنم تحقیقی که ما کردیم 10 تا برند چون دونه مرغ به اسم دونه پارس میشناسن، اومدن دون دارن تولید میکنن، برندی ثبت کردن ولی درش دونه پارس روش نوشتن. الان خود مصرف کننده گیجه که آقا دونه پارس چیه. خیلی از مصرف کنندگانی که مثلا مرغ بومی دارن یا مثلا مرغداری صنعتی نیستن، پلیت رو فکر میکنن دونه پارسه. یعنی مثلا قدیما میگفتن مینو، تای، نمیدونم ریکاک، اینا هر کدومش یک برند بود ولی مثلا اون کالا به این اسم شناخته میشد. دونه پارس هم همینه توی این صنعت. مرغدار فکر میکنه که مثلا پلت دونه پارسه، در حالی که مثلا ما الان تو شرکت تقریبا تو کشور بیش از 600 تا شرکت تولید کننده خوراک دام و طیور داریم. این بازار خب یه مقدارم توی این مدت پیگیری ها کم بوده، به بازار توجه نشده، سهم عمده بازار از دست رفته. رقبا به اسم دونه پارس الان در روی این صنعت فعالن، به ازای اینکه بحث مشارکت خیلی فعالن که ما نبودیم، که مثلا جوجه رو میدن به مزرعه دار، به تولید کننده دونه هم میدن، محصول خودشون برمیدارن. حالا یه درصدی با هم توافق میکنن، معمولا 13%، و این باعث شده که سهم عمده بازار رو اونا بگیرن. چون خب خودتون بهتر میدونید اون مدت 40 روزی که پرورش دهنده میخواد مرغ و حالا دام و طیور رو پرورش بده، اون مدت بیشترین سرمایه گذاری رو باید تو بحث دون انجام بده دیگه. ما الان یکی از مشکلاتی که داریم، فروش ما اینجا نقدی بود، بخش عمده ای از مشتریا رو به خاطر فروش نقدی از دست دادیم. توجیهش همین بود که ما از قدیم، از سال 70 مطالبه داریم که نمیتونیم وصول کنیم و عددش هم عدد بسیار سنگینی. به نظر من یک سال دیگه این موقع باید اینجا بشینیم راجع به کارهایی که صورت گرفته صحبت کنیم. ولی یک گردهمایی داشتیم با نماینده های سراسر کشور، خود کارخونه، خیلیشون برای اولین بار خط تولید ما رو بعد از 30 سال که نماینده ما بودن بازدید کردن و مشکلاتشون رو شنیدیم، اطلاعاتی راجع به بازار و رقبا کسب کردیم. از اون روز به بعد تقریبا میتونم بگم تقریبا تولیدمون 3 برابر شده تولید فروش. خب ما اینجا بر اساس سفارش تولید میکنیم، چیزی به عنوان محصول توی کارخونه نداریم. ما فقط مواد اولیه نگهداری میکنیم، به دلیلی که زمان مصرف این کالا 4 ماه بیشتر نیست از زمانی که تولید میشه. نمیتونیم مثلا تولید کنیم بگیم آقا تو انبار بمونه، حالا یه روزی مصرف میکنیم یا یه روزی میفروشیم. به اضافه اینکه بودجه ای که امسال تنظیم کردیم، خب شرکت تقریبا 3 سال زیان عملیاتی داره. بودجه ای که امسال مصوب شده سود خالص 6 میلیارد تومان برنامه‌ریزی شده براش. بخش عمده از این سود تو بحث زنجیره دیده شده. یعنی ما سازمان کوثر، همونطور که مطلعین، اولوش 90% بازار طیور کشور دست کوثره و قرار بر این شد که با شرکت‌های خودمون تو بحث زنجیره کار کنیم با همین فرمول مشارکت. یعنی دون ما تامین کنیم، جوجه رو یه شرکت دیگه تامین کنه، حالا بحث فروشش رو یا مشارکت کنیم با هم، اگر ما توان داریم خودمون بفروشیم، اگر نه که اونا بفروشن ما سهممون رو برداریم. تقریبا 70% بودجمون رو بر اساس این فرمول گه شده، به اضافه اینکه حالا خب در تلاشیم که اون سهمیام که از بازار از دست دادیم رو نم کرد. ما 3-4 استراتژی داریم برای سال آینده. از کارخونه دستگاه تولید دام و طیور خریداری که از سال 2011 از شرکت بولر سوئیس. این دستگاه هنوز راه اندازی نشده. 2-3 بار آزمایشی راه اندازی شد ولی این دستگاه ساعتی 20 تن تولید محصول داره که اصلا چنین دستگاهی تو ایران وجود نداره. 5 تنی و 10 تنی دو تا شرکت دارن ولی 20 تنی اصلا وجود نداره. به اضافه اینکه الان اصلا بولر داره تو چین تولید، ولی به خاطر پایین بودن سطح فروش و نسب غلط دستگاه عملا از این دستگاه استفاده نشد. یکی از استراتژی‌های ما اینه که این دستگاه رو ببریم توی یک منطقه آزاد که به بازار مواد اولیه نزدیک باشه. صحبت‌هاش هم شده، کارگروه تشکیل شده به خاطر همین داستان که ما این دستگاه رو اگر شد توی منطقه آزاد راه بندازیم، با توجه به همین که یکی از شرکت‌های ما تو همین بحث زنجیره وارد کننده مواد اولیه است از شمال کشور، که این دستگاه توی یکی از مناطق آزاد، حالا یا انزلی یا امیرآباد، نصب بشه، کارخونه اونجا خط تولید راه اندازی بشه، اونا که وارد کنندن دیگه نیارن تهران یه حمل بدن دوباره ببرن، چون ببینیم بیشترین بازار ما استانهای گیلان، زنجان و استان قزوین و کرج، استان البرز. بهترین مسیر تو همون استان گیلانه که ما اونجا تو بندر مواد اولیه رو تحویل بگیریم و همونجا تولید کنیم و ارسال کنیم. یه بخش زیادی از بازار به همین دلیل بالا بودن هزینه حمل ما از دست دادیم تو این چند سال، به اضافه اینکه در کل قیمت تموم شده ما هم بالاست دیگه به دلیل نیروی انسانی که داریم. زمین و سوله‌هاش هست، دستگاه هم هست و اموال زیادی شرکت داره که میتونه اینا رو تبدیل به پول کنه و اون از اون محل سرمایه گذاری کنه. نیازی به تأمین مالی یا استقراض نیستش. بس افزایش سرمایه رو داریم، گزارشش دست حسابرسه، از مال سود انباشته. زیان عملیاتی داریم ولی از قبل سود انباشته داشتیم. تعاطر شدهش اون عدد دیگه می‌خوایم 6 میلیارد تومانه که سرمایه شرکت میشه 12 میلیارد تومان. مراحل آخرش داره طی می‌کنه. بازار رو به دو سه دلیل از دست دادیم. یه دلیل این بود که ما ثبات رویه نداشتیم تو بحث تأمین ذی‌نفعان. مثلا ما مشتری‌ها که اومده بودن، نماینده‌ای که اون باشون صحبت می‌کردیم، یکی از بزرگترین مشکلاتشون این بود که میگفت شما الان پیداتون میشه، ما فردا سفارش می‌ذاریم وسط کار، میگین ندارم، تولید نکردم، نشد، مواد اولیه نیست، یا اصلا جواب تلفن ما رو نمی‌دین. مرغدار که نمی‌تونه مثلا به مرغش دون نده که موجود زنده است دیگه، برنامه‌ریزی جدول داره که هر روز مثلا اینقدر تن مثلا باید خوراک بده که مثلا ظرف 40-45 روز محصولو آماده کشتار باشه. بیشترین چیز من فکر می‌کنم بزرگترین مشکل این شرکت تغییرات مدیریتی بوده. شما ظرف 6-7 سال گذشته همین تعداد مدیر عامل عوض شده. خب این مدیر عامل هیئت مدیره عوض شده، همین طور مدیرای میانی. من الان تو شرکت واقعا مثلا کیفیت نیروی انسانی خیلی پایینه، هر کی مثلا یه ذره خوب بوده گذشته رفته از این شرکت، حالا یا بیرونش کردن یا خودش رفته. به خاطر همین هیچ دپارتمانی درست عمل نکرده تو این سالها. حالا این فروش هم شاملش میشه دیگه. خب باید فروش که پیکان به هر حال این شرکته، وقتی خودش ثبات رویه نداشته، تغییرات توش زیاد بوده، قطعا نمیدونسته که تکلیفش با اون نماینده یا بازار یا مشتری چیه. ما بازار از دست دادیم چون خودمون نمیدونستیم کجای کاریم، خودمون حضور نداشتیم. عرض کردم مثلا ما نماینده ها رو بعد از سالها، طرف 30 سال نماینده ما بوده، من رفتم الان رشت پیشش، میگه آقا ما تنها کسی که تو این چند سال، تو این 30 سال اومده بود، یه بار یه کارشناس فروش اومده بود. حالا مثلا یه دفعه مدیر عامل طرف میبینه، خیلی انگیزه است براش که سعی میکنه تلاش کنه. ما کلا بازار رو از دست دادیم، یعنی برندهای متفرقه، من حتی از گونی هاش عکسام گرفتم به اسم دونه پارس دارن محصول میفروشن. چرا؟ چون ما حالش نداشتیم مثلا پیگیری کنیم، سرکشی کنیم. خیلی از جایی که قوی بودن، تابانی مرغداران بودن، صنعتی کار میکردن، تو این تغییرات مدیریتی اومدن سرمایه گذاری کردن، یه دستگاه کوچیکی گذاشتن، خودشون دارن تولید میکنن. تقریبا 60% این صنعت الان این شکلی شده، یعنی اون کسی که زنجیره داره پرورش میده، دونش هم خودش داره تامین میکنه. امور پشتیبانی هم که بهشون مواد اولیه و نهاده میده با قیمت دولتی، پس دیگه نیازی به ما ندارن که ما بیایم یه دستمزد سربار کلانی هم بکشیم روش بهشون یه محصول بدیم. حالا درست محصول ما کیفیت بالاتری داره ولی برای اونا خیلی اهمیت نداره. بخش دیگر بازار میمونه که خب تقریبا اونم از دست داد. بخش خرده فروشیشه که ما خیلی تا الان حضور فعالی نداشتیم دیگه. آخر سال به خاطر شب عید غالب پرورش دهنده ها جوجه ریزی میکنن، این باعث میشه که کلن تقاضا برای دون مرغ بالا بره. به اضافه این که حالا مثلا فقط مرغ نیست، گوسفند و بز و دام هم هست دیگه، فقط طیور نیستش. البته سه ماهی آخر سال شروع میشه، اما حجم اصلی فروش ما از اردیبهشت ماه شروع میشه، به خاطر اینکه زاد و ولد هم شروع میشه روی بحث دامی و مصرف بالا میره تا تقریبا شهریور. از شهریور افتی میکنه تا بهمن ماه، دور از بهمن و اسفند راه میفته، فروردین که کلا کشور تعطیله و اردیبهشت دوباره شروع میشه. تقریبا میشه گفتش که آره این از بهمن ماه تا شهریور ماه پیک تقاضاست برای تولیدات دام و طیور. البته در مورد خرده فروشی اینجوری نیستا، این در مورد جاهایی که صنعتی کار میکنن. الان بیشتر عمده مشتریان ما صنعتی ان، باید تا قبل از مجمع اون انجام بده. توی هفته آینده فکر کنم وضعیتش مشخص میشه. فعلا تاریخ دقیقی حسابرس به ما نداده برای تایید صورت‌های مالی، اما پیشنویس در حال بررسیه و ما زیان عملیاتی داریم توی مجمع. تقریبا زیان و سود قدیمو صفر می‌کنیم، زیان هم صفر. برنامه تخفیفات ما مشکلاتی که داشتیم قبل این شکلی بود که بین نماینده و مثلا یک آدمی که از مراجعه می‌کرد خیلی فرق نبود. توی همین یک ماه یه جدولی تنظیم کردیم و گرید بندی شدن از گرید آ تا مثلا، و بر اساس حجم فروش و معاملاتی که باشون داریم بهشون 130 تومان تا 70 تومان تا هر کیلو بهشون تخفیف داریم میدیم. فروش نقدی ربطی به ضرر و زیان ما نداره. ببینین، ما بزرگترین مشکل ما تو این شرکت اینه که حجم تولیدمون پایینه. وقتی حجم تولید پایینه، قطعا خب سربار ما بالا خواهد بود، ما یه سری هزینه ثابت داریم که چه تولید بکنیم چه نکنیم. الان مثلا امروز پنجشنبه است، من کارخونم تعطیله، ولی من میتونستم امروز تولید بکنم اگر مشتری داشتم. یه سری هزینه ثابت دارم دیگه، دفتر باز، کارخونه بالاخره نگهبون هست و یه سری هزینه‌هایی که وجود داره. روزهای دیگه هم مثلا ساعت 4 تعطیل می‌کنیم، خب ما میتونیم تا 8 9 شب کار کنیم، چون من هزینه ثابت دارم بهشون میدم. سربار ما به همین دلیل بالاست. ما تنها راه ما اینه که حجم فروشمون بالا بره. یعنی ما نقطه سر به سری که در نظر گرفتیم پارسال 5000 و خورده ای تن کلا فروش داشتیم، ولی نقطه سر به سر ما حداقل 12 13000 تنه. یعنی زیر اون ما تو زیانی. برای سال آینده ما تقریبا 30000 تن پلت در نظر گرفتیم، 30000 تن هم آردی. ما الان یه بخش عمده مطالبات داریم از همین شرکتایی که با ما هم گروه هن. اینا هر وقت مواد اولیه ندارن میان سراغ ما، هر وقت اوضاعشون خوبه خیلی سراغ ما نمیان، بعدش هم پول بد میدن. ما وقتی قرارداد میبندیم با شرکت درون سازمانی، داور میشه خود هولدینگ ما. یعنی من دیگه نمیتونم از طرف شکایت کنم، اظهارنامه برم. تمام تلاش ما اینه که این دعوا نشه دیگه، ولی در کل اون چیزی که من میخوام گیرم بیاد، به هر حال من الان پولامو نقد میدم به پشتیبانی اموردام که مواد اولیه بگیرم. تقریبا 30 روز طول میکشه تا این مواد اولیه دستم برسه، بعد میام اینو تبدیل به کالا میکنم، تحویل مثلا همین دوستان تو شرکت هایی میدم که تو زنجیرن. الان هم تامین ماده اولیه کار راحتی نیست، چون شما باید عرض کردم نقدن پول رو پرداخت کنین، یک بازه یک ماه تقریبا باید منتظر باشین تا ذرت بارگیری شه. تازه اگر ذرت خوبی باشه، مثلا ما الان با 500 تن وارزی داشتیم، دو تا ماشین اومد دیدیم ذرتش خوبه، بعدش شروع کردن ذرت آتشخال آوردن که جلوشو گرفت. سازمان پشتیبانی امور دام متولی این موضوع هستش دیگه، ولی خیلی تاثیرگذار توی نمیگم نیست، اگر برای ما باشه برای همه هم هست، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. الان کسایی که تو این صنعت دارن کار میکنن، اگر روزی پشتیبانی امور دام نیاد قیمت، یا دولت نیاد ارز 4200 تومانی تخصیص بده بهش، بله قیمت اگر آزاد بشه همه چیز 3 برابر میشه. منم قطعا محصولمو 3 برابر گرانتر میفروشم، مصرف کننده هم مرغ قطعا 3 برابر گرانتر خواهد خرید. این که چیز بدیهیه، ولی خب من بعید میدونم چه اتفاقی بیفته. در حال حاضر با توجه به این که به هر حال این موضوع داره مدیریت میشه، مشکلی نیست. به اضافه اینکه خود مجموعه ما الان، ما این شرکت بازرگانی تحفه داشتیم، من خودم 4 سال مدیر عامل اونجا بودم، الان اومده زیر مجموعه خود همین هولدینگ و اصلا کارش فقط همین بحث مدیریت واردات کل شرکت‌های زیر مجموعه کوسره. مثلا ما الان شرکت دیزباد زنجیره شرق رو داریم، شرکت ماهان رو داریم، شرکت اجداد زربال و زربال رو داریم، اشراف داریم، شریف آباد داریم، همین سپیدان رو داریم. برنامه‌ریزی شده که مثلا یک سال مصرف ذرت جو گندم یا مثلا کنجال سویاشون چقدره، بر اساس اون دارن واردات انجام میدن. همین الان 70000 تن ذرت دارن وارد میکنن که تو گمرک و در حال ترخیص شدنه. این دیگه اون ریسک افزایش قیمت رو برای ما پایین میاره. ما همین الان یک قراردادی داریم با یکی از شرکتامون خاوردش که سویایی که یک سال پیش توافقنامه امضا شده و وارد شده، الان وارد شده، داره روغن کشی میشه و هفته دیگه هم بارگیری شروع میشه که کنجالش برای ما بیاد. قیمتامون الان مشکلی نداریم، بزرگترین مشکل ما برگردوندن این آبیه که از جوب رفته. یعنی یه مثال میزد، یه بابایی میگه آقا یه کسی که مثلا یه پاکت سیگار وینستون کشیده، دیگه شما نمیتونی بیای بهش مگنا بدی بکشه، عادته. طرف مثلا عادت کرده با یک برندی کار کرده، حالا شما بهش میخوای بگی آقا مثلا بیا دوباره بیا با دان پارس کار کن، شدنیه ولی خب سخته، زمان بره. چشم انداز من اینه که زنجیره کار کنم، نه تو زنجیره سازمان خودم، تو زنجیره بیرون. بگم آقا من دون میدم، مرغشو تحویل من با برند دون پارس، اون مرغو بیام تو بازار عرضه کنم، جای دیگه بفروشم، به ارگانا بدم، به سازمانا بدم. همون کاری که من توی آبزی اکسیر کردم. زمانی که من وارد آبزی اکسیر شده بودم 2 سال پیش، واقعا بزرگترین مشکل این شرکت این بود که ماهیشو نمیتونست بفروشه. تقریبا تو سردخونه‌ش هم فکر میکنم هلوش 70-80 تن ماهی داشت، تو مزارعش هم بالغ بر 200-300 تن ماهی داشت. الان که ما اینجا نشستیم مشتری دارن اینها، ولی دیگه ماهی ندارن. مثلا یکی از مشتری عمدهشون مثلا ایران خودرو، یکی از مشتری عمدهشون اتکا، یکی از مشتری عمدهشون سپاه، رستوران هانی، رستوران فارسی و خیلی جای دیگه‌ای که بیمارستانایی که مثلا تو سطح شهر تهران هستن بزرگی دارن توی بس آبزی اکسیر، شرکت بزرگیه. ولی میخوام بگم که بازاره که تعیین کننده است. بودجه ریزی چیزی هم که میخواد بشه از بازار شروع میشه، از عدد فروش شروع میشه، بقیه عددها هم بر اساس اون چیده میشه. ما اینجا بازار از دست و راهی نداریم جز اینکه دوباره اعتماد سازی کنیم و سهم خودمون رو از بازار بگیریم. این اتفاق بیفته به نظر من تمام مشکلات این شرکت حل میشه، کمی که برای مشکل هست که شما مجموعه پیدا نمیکنید که نگاه هم نگاه بازار محور به جنگ تولید محور باشه. اگر نوسان کلی تو بازار باشه، تغییرات بازار ارز تأثیری توی قیمت ما نداره. تصمیمات دولت و بحث ترسیس یارانه است که میتونه به ما آسیب بزنه، چون دلار بالا بره پایین بیاد به ما آسیبی نمیخوره، مگر اینکه دولت سیاستش عوض کنه بگه آقا من میخوام مثلا با ارز نیمایی مثلا مواد اولیه و نهاده رو وارد کنم که تبعاتش هم باید خودش بپذیره دیگه. حالا بیشک یکی از شرکتایی که آسیب میبینم شرکت خوراکدان پارس، هیئت مدیره مصوب شده که این دارایی‌ها ازشون استفاده درست بشه. غالب این دارایی‌ها زمینیه توی کاشان مساحت 500 هکتار و توسط منابع طبیعی تصرف شده و الان توافقی که شده اونها تمایل دارن برای 250 هکتارش سند تک بک صادر کنن، در حالی که ما سند 500 هکتارش رو داریم. تو این دعواییم، اگر اینو ما بتونیم 500 هکتارش رو تک بک کنیم، یه عدد خیلی بزرگی میتونیم به هر حال آورده بیاریم به شرکت. ببینید شرکت از نظر بنیادی سهمش خیلی قدرتش بالاتر از این عددی. شما الان همون زمین کارخونه، اگر ما الان بوک ولیو دیگه شما داریم مثلا ما این سهم 6000 تومان در نظر گرفتیم، اگه مثلا مارکت ولیو بشه عددش این نیست، عددش تقریبا 4.7 هکتاره. ما الان خب یه قراردادی با پشتیبانی امور دام بستیم، سوله هامون رو بهشون اجاره دادیم یک ساله. حالا ما بریم مثلا توی کشور دیگه با توجه به این بحث مشکلات نقدینگی و تامین مالی الان من اصلا بهش فکر نمی‌کنم. اما یک موضوعی رو دیروز راجبش بحث شد که ما میتونیم به عنوان ورود موقت در خصوص مواد اولیه اگر مشتری صادراتی داشته باشیم با گمرک هماهنگ کنیم، کالا رو وارد کنیم، مواد اولیه رو با این استراتژی که اینجا از شرفزوده ایجاد میشه روش و تولید بشه و همینجا تو کارخونه گمرک شه، پلم بشه و صادر بشه. داریم بهش فکر می‌کنیم که سازوکارشو از مشتری اونور، ما الان مثلا افغانستان پیشنهاد زیاد داریم، قطر هم همینطور، شدنش میشه ولی خب به هر حال این مقدار سخت و زمان‌بره. ولی مثلا اگر توی منطقه آزاد باشه، خب بازار خود آذربایجان و آسیای میانه هم بازار خوبیه. ما از تاجیکستان هم فکر کنم پیشنهاد داشتیم برای آسیا، مثلا انزلی، به خاطر اینکه هر چقدر به گیلان نزدیکتر باشه به بازار مصرف کلی ما نزدیکتره، ما از اونجا میتونیم تو سرزمین مادری هم فعالیت داشته باشیم، یعنی محدود به صادرات نمیشیم. الان ما یک استراتژی که داریم، خب یه سری ارتباطات خوبی داریم تو بحث فروش داریم، گفتیم به کسایی که مثلا پرورش دهنده بوقلمون هستن از ما دان تهیه میکنن، گفتیم آقا اگر خواستین محصولتون رو ما برمی‌داریم، معادلشون بهتون دون میدیم. خودش برای ما یک اتفاق خوبه. تقریبا 8 میلیارد تومان طالبات صنعتی داریم که واقعا میتونه چاره ساز ما بشه. شرکت بازم عرض میکنم بزرگترین مشکلش تغییرات مدیریتی. ببینید یه مدیر تا میاد بفهمه تو این شرکت چه خبره، هر روز آموزش دیگه، من هر روز باید یاد بگیرم تا یک سال بگذره بعد بگم آقا الان حالیم شد چه خبره، یکی یکی بیام شروع کنم اصلاح کردن، بعد میگن آقا برو یکی دیگه بیاد، من باید برم دوباره یکی دیگه بیاد اگر حالش داشته باشه که یاد بگیره. خوش خیلی مهمه. این 7 8 سال این اتفاقات تو این شرکت افتاده، به خاطر همین شرکت عقب افتاد از بازار. خب بازار اینجوری نیستش که بیرحمه دیگه، وای نمیشه شما بگی آقا اب نداره دونه پارس اولین تولید کننده کشور بزرگترین خاورمیانه و و و میگن آقا جون من زمانی زمزم کار میکردم هیچ خاطرم یادم نمیره، یعنی یه دونه خاور یکی میخواست نوشابه بخره، دو روز تو کارخونه میخوابید طرف بغل راننده، تو کارخونه انقدر باج بین اون میداد که بتونه مثلا یه دونه کامیون بار از اونجا خارج کنه. الان شما برو تو کارخونه میبینی مثلا پرنده پر نمیزنه. هیچ جا شما برند زمزم رو، یعنی 60 و خورده درصد سهم بازارش رو تبدیل کرده به 3%. خب این دیگه هیچ وقت نمیتونه با سیستم دولتی بودن و خصولتی بودنش سهمشو برگردونه. در حالی که غالب کسایی که تو کوکاکولا کار میکنن تو زمزم با ما همکار بودن، آموزش دیدن. اینجا هم همینه. الان غالب کسایی که از بدنه این شرکت جدا شدن تو شرکت‌های رقیب دارن کار میکنن. هم به این سیستم اشراف دارن، هم بازار رو یاد گرفتن و خب دیگه مبارزه با اونا کار راحتی نیست.
موفق و پرسود باشید.